أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان از فضلای بزرگوار. امیدوارم انشاءالله اوقات و لحظات خوبی پشت سر گذاشته باشید و لحظات بهتری در انتظارتون باشه و از ایام و جوانیتون که صرف آموزش علوم آل الله صلوات الله علیهم اجمعین مطرح صرف می کنید بهترین استفاده و بهره رو ببرید و عاقبت به خیر باشید. بحثمون در رابطه با مطلق و مقید، بعد از این که بحث از تعریف مطلق رو پشت سر گذاشتیم و عرض کردیم تعریف های مختلفی برای مطلق گفته شده و ما روی تعریفی که مشهور از مطلق دارند متمرکز شدیم و نخواستیم به صرف اینکه این تعریف ها تعریف های شرح الاسمی و لفظیند بی تفاوت از کنار این تعریف بگذریم، بلکه همان گونه که از دأب علما هم فهمیده میشه که در این جور موارد به هر حال نقض و ابرام هایی وارد می کنند، نگاه به این تعریف ها به عنوان یک تعریف حقیقیه، لذا اشکالاتی رو بر این تعریف وارد کردیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که برای خالی بودن تعریف از اشکالات و اینکه این اشکالات توجه به تعریف ما پیدا نکنه، بهتر یک تعریف ساده ای از لفظ مطلق انجام بدیم و اون این که بگیم مطلق معنایی است که خالی از قید باشه در مقابل مقید که معنای دارای قیده. حال اجازه بدید به پیروی از دانشمندان اصولی که در کتابهای خودشون وارد بحث مصادیق مطلق میشن و الفاظی رو که به عنوان الفاظ مطلق مطرحند مورد بررسی قرار میدن، ما هم مصادیق رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین لفظ به عنوان مصداق مطلق معمولا مورد بررسی قرار می گیرد اسم جنس. خب معلومه اینجا وقتی ما کلمه اسم جنس رو می خواهیم بررسی بکنیم، باید توجه داشته باشیم که مراد از این جنس چیه. لذا عرض می کنیم همان گونه که در تبیین تعریف مطلق که از سوی مشهور مطرح شده بود و از تعبیر شیوع در جنس در اون تعریف اخذ شده بود استفاده شده بود گفتیم مقصود از جنس جنس منطقی که یکی از کلیات پنجگانه در منطق باشه نیست. وقتی میگیم جنس منظورم این نیست که نوع نباشه، فصل نباشه یا صنف و امثال اینها نباشه، نه، مراد ما از جنس در این مباحث اصولی اون معنایی است که افراد مجانس رو شامل میشه. حالا شما در منطق اسمشو هر چی میخواید بگذارید. اگه در منطق بهش جنس میگید بگید جنس، یا ممکنه در منطق بهش نوع بگید، صنف بگید، فصل بگید. ما به هر معنایی که شامل افراد مجانس بشه میخواییم بگیم جنس. پس اطلاقی که ما از جنس در اینجا داریم اعم از جنسی است که در علم منطق گفته میشه. و مسلما دایره شمولش وسیعی تره نسبت به اونجا، نه فقط نسبت به کلیات خمسی که در اونجا داشتیم دایره توسعه پیدا میکنه، بلکه اصلا ما لفظ اسم جنس رو منحصر بر جواهر نمیدونیم، علاوه بر جواهر در اعراضی مثل سواد و بیاض و اینها که همه افراد مجانس خود رو شامل میشن اطلاق میکنیم، در اونجا همین اسم جنس رو به کار میبریم. بلکه پا رو فراتر گذاشته و میگیم علاوه بر وسعت نسبت به دایره جواهر و اعراض که امور حقیقی واقعیت دار در خارج هستند، این لفظ رو در امور اعتباری هم به کار میبریم. مثلا در امور اعتباری مثل زوجیت، خب زوجیت یک امر اعتباریه که معتبر اون رو بین زوج و زوجه لحاظ میکنه. ملکیت یک امر اعتباریه که وجودش وابسته به اعتبار معتبره، ملکی رو مالکی رو در نظر میگیره و رابطه ملکیت بین اونها رو لحاظ میکنه، و همینطور رقیت و حریت و امثال اینها. هر کدام از اینها رو نگاه بکنید میبینی که عنوانی هستند که همه افراد تحت پوشش خودشون رو شامل میشن. شما وقتی زوجیت میگید، خواه این رابطه زوجیت بین زید و زینب باشه، خواه این رابطه زوجیت بین امر و هند باشه، و خواه بین زن و مرد دیگری باشه، همه زوجیت ها به عنوان فردی از افراد زوجیت در تحت این عنوان قرار می گیرن، و این لفظ زوجیت رو بر اونها اطلاق میکنید و میگید. پس معلوم میشه که اسم جنس اختصاص به امور حقیقی نداره، در امور اعتباری هم کاربرد داره. پس ما در لفظ اسم جنس با یک معنای وسیعی مواجهیم و کاربرد بسیار زیادی داره. خب اما حالا عمده بحث ما در رابطه با کیفیت وضع اسماء اجناس. میخوایم با بررسی کردن کیفیت وضع یک اسم جنس روشن کنیم که اصلا اسم جنس برای دلالت بر چه معنایی وضع شده، موضوع و لهش چیه. با توجه به این که ما بحث وضع رو مفصلا در اول علم اصول پشت سر گذاشتیم، اینجا میگیم به نظر میرسه که واضع وقتی در صدد وضع اسم جنس مثل لفظ انسان، لفظ حجر، لفظ شجر، لفظ رجل و امثال اینها که بر معنایی که شامل همه افراد مجانس هست برمیاد و میخواد این اسماء اجناس رو برای دلالت بر معنا وضع بکنه، خب به هر حال این لفظ رو آماده داره، یه معنایی رو باید تصور کنه، لحاظ کنه. این لحاظ معنا رو خاطرتون هست در اصطلاح بهش میگیم وضع. اون معنایی رو که لحاظ میکنه و تصور میکنه تا لفظ رو در برابر او وضع کنه، برای دلالت بر او وضع بکنه، اصطلاحا بهش میگیم وضع. اون وقت معنایی رو که این لفظ رو برای او وضع میکنه بعد از تصور، چون وضع عمل اختیاری واضعه و احتیاج به تصور داره، اون معنایی رو که لفظ رو برای او وضع میکنه بهش میگیم موضوع اله. لذا میگیم در مقام وضع اسم جنس، مثلا در مقام وضع لفظ انسان که همزه است و نون است و سین است و الف است و نون، ماهیت رو یعنی اون حیوانیت و ناطقیت رو که متشکل از جنس و فصل است تصور میکنه، اینو میگیم وضع. پس ماهیت تصور شد در مقام وضع، و لفظ انسان رو برای همین معنای متصور که عبارت از ماهیت هست وضع میکنه. پس معنای متصور شد ماهیت، معنای موضوع له که لفظ برای او وضع شد، او هم شد معنای همون ماهیت متصوری. وضع شد ماهیت، موضوع له هم شد ماهیت. پس در اینجا بین وضع و موضوع له تفاوتی وجود نداره. مفهوم عامی رو، ماهیت رو به صورت کلی و عام تصور کرد، لفظ هم برای همون عام عامی که تصور کرده بود وضع کرد. اصطلاحا می گفتیم وضع عام، موضوع له هم عام. اتفاقا وقتی هم میخواد این لفظ رو در محاورات و در مکالمات خودش به کار ببره، بالاخره از این لفظ باید یه معنایی برداشت بشه دیگه، این لفظ باید در معنایی به کار بره، استعمال بشه، در مقام استعمال هم جریان از همین قراره. در مقام استعمال هم لفظ انسان رو در همون معنای موضوع لهش به کار میبره، نه در معنای دیگر. لذا دو تا قضیه رو که علی ظاهر با هم متفاوتند و انسان فکر میکنه لفظ در دو معنای غیر از هم به کار رفته توجه داشته باشید. یه وقت ما میگیم الانسان و بشرون، خب اینجایی که میگیم الانسان و بشرون، اگر به ما بگن آقا این که یه قضیه حملیه است، آیا این قضیه حملیه از قضایای حملیه به حمل اولیه ذاتی است؟ آیا بینشون اتحاد ماهوی وجود دارد یا نه؟ یا اینکه از قضایای شایع صناعیه؟ خب میگیم آقا انسان که وضع شده برای دلالت بر حیوان ناطق، بشر هم وضع شده برای دلالت بر حیوان ناطق، پس وقتی هر دو دارای ماهیت واحدی هستند، این قضیه میشه از قضایای حملیه به حمل اولیه ذاتی. ملاک، اتحاد در ذات یا ماهیت. خب حالا معنای انسان رو در این قضیه داشته باشید. جای دیگه میایم میگیم مثلا زیدون انسانون، زید یعنی این هیکل خارجی، لفظ زید وضع شده برای دلالت بر این معنا، با قد 180 سانت، با وزن 90 کیلو، فرزند فلانی، متولد فلانجا، این معنا، این هیکل خارجی. زید انسان هم که به همون معنای خودش. اینجا اگر به ما بگن آقا این قضیه از چه نوع از قضایای حملیه است، آیا حملش اولیه ذاتیه یا شایع صناعیه، میگه آقا اینجا ملاک حمل اتحاد در وجوده، بله در خارج زید همون انسانه و انسان همون زیده، به اعتبار اتحاد وجودی در عالم خارج ما این همانی رو، اتحاد رو بین زید و انسان ایجاد کردیم و قضیه تشکیل دادیم و گفتیم زیدون انسانون. خب پس دو تا قضیه داریم، یکی قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی، الانسان و بشر یا البشر و انسان، و دیگری قضیه حملیه به حمل شایع صناعی، زیدون انسانون. اما وقتی لفظ انسان رو در این دو قضیه که دارای دو ملاک حمل وجود دارن، یکی ملاکشون اتحاد در ماهیت، دیگری اتحاد در وجود، در نظر بگیم، ببینید اون ملاک ها رو در نظر نگیرید، خود لفظ انسان در هر دو قضیه به یه معنا به کار رفته. اینجوری نیست که در یه قضیه ادارای معنایی است، در قضیه دیگه معنای دیگری دارد، یا جزء دیگری به معناش افزوده شده، قید دیگری به معناش افزوده شده. نه خیر، پس معنای لفظ انسان در الانسان و بشر با معنای لفظ انسان در زیدون انسانون تفاوتی نداره، هر دو در یه معنا به کار رفتن. تفاوت بین این دو قضیه در ملاک حملشونه. بله ملاک حمل در اون جایی که قضیه حملیه به حمله اولیه ذاتیه، خب اتحاد مفهومیه، موضوع و محمول دارای یک مفهومند یا حداقل دارای یک ماهیتند. هر دو ریا برای حیوان ناطق وضع شدن، یا حداقل ماهیتشون حیوان ناطقه. اما در حمل شایع صناعی، ملاک حمل اتحاد در مفهوم و ماهیت و اینا نیست. بابا زید مفهوم و معنایی دارد، انسان یه معنای دیگه ای داره. از کلم زید وضع شده برای این هیکل خارجی. انسان وضع شده برای معنای حیوان ناطق. پس ما در قضیه الحیوان و ناطق و انسانان مثلا، که قضیه حملیه به حمله اولی است، میخوایم بگیم بین حیوان ناطق که عبارت از جنس و فصله با انسان که عبارت از نوعه، اتحاد ماهوی وجود داره، یک ماهیت. منتها حیوان ناطق ماهیتی است که تفصیل داده شده، جنس جدا، فصل جدا. انسان ماهیتی است که تفصیل داده نشده، مجمله. نوع همون جنس و فصله، جنس و فصل همون نوعه. ولی این اتحاد ماهوی ربطی به کلمه انسان نداره. مبناش و ریشهش اینه که بابا این قضیه حملیه است، قضیه حملیه به نحوه حمل اولیه ذاتیه. خب ملاک در حمل اولیه ذاتی اتحاد ماهویه. به خلاف قضیه زیدون انسانون، اونجا ما نمیخواییم بگیم این دوتا یه ماهیت دارند، ماهیت متحدی دارند، نه، ما اونجا میخواییم بگیم زید در خارج مصداقی از مصادیق ماهیت انسانه. بازم ربطی به معنای انسان نداره. انسان در هر دو قضیه به همون معنای حیوان ناطقی خودشه. ماهیت انسان که فرق نکرده. این لفظ انسان که بر معنایی که دلالت میکنه همون معناست، چه در قضیه الحیوان و ناطق انسانون، چه در قضیه زیدون انسانون. چیزی به این انسان افزوده نشده، چیزی از او کاسته نشده، همون معناست. پس توجه بکنید، خواستیم تقریب به ذهن شما عزیزان بشه که لفظ انسان که برای دلالت بر ماهیت حیوان ناطقی وضع شده، در همون معنای موضوع لحم استعمال داره میشه. وجود تفاوت در نوع قضیه، اینکه یکی حملش میشه حمل اولیه ذاتی و دیگری حملش میشه حمل شایع صناعی، به ذهن این معنا رو القا میکنه که نکنه اینجا انسان ها که در هر دو قضیه استعمال شدن با هم فرق دارن، وگرنه نخیر، تفاوت مال ملاک های در حمل، نه در معنای لفظ انسان. لذا ببینید اگه ملاک رو جا به جا بکنید منجر به کاذب بودن قضیه میشه. مثلا بگید آقا زیدون انسانون یه قضیه است به نحو قضیه حملیه، به نحو حمل اولیه ذاتی. هر کی نگاه کنه میگه این که اولیه ذاتی نیست، دروغ داری میگی. ملاک در حمل اولیه ذاتی یعنی میخوای ادعا بکنی که ماهیت زید همون ماهیت انسانه. نخیر، زید مفهومش این هیکل خارجی است، انسان مفهومش حیوانیت و ناطقیت. بین این موضوع و محمول نه اتحاد مفهومی وجود داره، چون هر کدوم برای مفهومی غیر از مفهوم دیگری وضع شده، و نه اتحاد ماهوی، ماهیت هاشون با هم فرق داره. برای اینکه در مورد زید اون خصوصیات فردیه که عرض کردم، مثلا قدش، وزنش، نمیدونم عمرش، محل تولدش، پدر مادرش، این خصوصیات فردیه به عنوان رکنیت در ماهیتش دخیلند. پس ماهیت ها متفاوتن، اتحاد ماهوی بینشون وجود نداره. بله، اتحادشون اتحاد وجودیه، در بیرون این هیکلی که بهش اشاره میکنی و اسمش رو میگی زیده، همین هیکل رو اشاره کن و بگو انسانه. زید همون انسانه، انسان هم همون زیده. لذا در منطق میگن آقا وجود طبیعی این وجود افرادشه، اما دیگه نمیگن که ماهیت طبیعی هم این ماهیت افرادشه. نخیر، در ماهیت افراد اون خصوصیات فردیه رکنیه دخیلند. بنابراین اگر شما همه افراد یک کلی رو یه جا جمع کنید، مثلا الان همه 8 میلیارد افراد ماهیت انسانی رو اگر جمع کنید، نمیتونید بین اون افراد و کلی یعنی انسانیت قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی تشکیل بدید. رابطه و ارتباطی که بین کلی طبیعی و افرادش وجود داره از نوع اتحاد در وجود. اینو بارها و بارها خوندیم، شنیدیم، گفتیم. بله، این اتحاد ممکنه اتحاد در وجود خارجی باشه، مثل زید و عمرو بکر که در عالم خارج با انسانی که در عالم خارج میخواد تحقق پیدا بکنه متحدند. اینجاست که میگید الکلی و طبیعی و موجودون به وجود فرده. کما این که ممکنه این اتحاد اتحاد ذهنی باشه در عالم ذهن، مثل تصورات متعددی که تصور محلش ذهن دیگه، تصور یعنی وجود ذهنی. پس تصورات متعدد یعنی وجودات ذهنی متعددی که نسبت به فرض کنید انسان وجود میگیره در ذهن، تحقق پیدا میکنه. خب اینا با هم اتحاد وجودی دارم، تا اتحاد وجودی در وجود ذهنی نه در وجود خارجی، چون موطن تصور و جایگاه و وطن تصور ذهنه. وگرنه همین انسان متصور حتی اگر مقید به قیدی باشه خیلی نامحسوس، مثلا مقید بشه به متصور بودن، بگیم آقا این انسان به قید متصور بودن، انسانی که تصور شده، یعنی همچین قیدی هم اگر بیارید دیگه معنای انسان نمیشه، میشه معنای انسان با قید تصور یه چیزی اضافه شد. پس اینو قبول داریم، اما بازم میگیم یک مفهوم متصور از انسان، یعنی یک تصوری که از مفهوم انسان دارید با تصور دیگری که از انسان دارید در ذهن با هم یکی‌اند، اتحاد وجودی دارند. پس کلی با فرد چه در ذهن و چه در خارج متحد میشه و این اتحاد اتحاد وجودیه نه اتحاد ماهوی. نتیجه ای که از این بحث میخواستیم بگیریم اینه که نهایتا در مورد اسم جنس واضح وقتی در صدد وضع بر اومده در مقام وضع هست، اونی رو که تصور کرده به عنوان معنا ماهیته، ماهیت رو تصور کرده، لفظم که بوده لفظ رو برای دلالت بر همین معنی ماهیت متصوره وضع کرده، لفظ انسان رو برای ماهیت حیوان ناطق. خب وقتی هم میخواد استعمال بکنه فرقی نمیکنه در چه جمله ای میخواد استعمال بکنه، اون اسم جنس رو که برای ماهیت وضع شده در همون معنا هم به کار میبره. پس وضع و موضوع له و مستعمل فیه همش یک چیزه، از نظر معنای موضوع له، از نظر معنای مستعمل فیه تفاوتی در استعمالات مختلف لفظ انسان وجود نداره. انسان همون معنای حیوان ناطق رو ازش میشه فهمید، خواه در قضیه الحیوان و ناطق و انسانون که یک قضیه حملیه به حمل اولیه ذاتی است، خواه در قضیه زیتون انسانون که یک قضیه حملیه شایعه سنایی است. در هر دو قضیه لفظ انسان بر ماهیت انسان که همون حیوان ناطق بودن باشه دلالت میکنه و بس. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.